بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تتمیم، اینجا رسیم دیگه، بله. اعلم، حتی بعضی کتاب ها تتمیم نداره ولی بعضی کتاب تتمیم اضافه شد. اعلم ان بعض الالفاظ المتداوله ها هنا بما فيه من الاشتراک بحسب عرفه اهل النظر و تحقیق یقع للدخیل اختباط اختلاط الاصطلاحین و اخذ احدهما مکان الاخر فوجب تنبیه اولا علی المعنیین حسب استعمالین تحلیلا للمبحث. خب بعد از اینکه جناب ابن ترکه به تبیین و تشریح موضوع عرفان و مبادی عرفان و مسائل عرفان پرداخت، میخواد وارد تبیین تمایزی و تفاوتی بین اصطلاحاتی باشه که در فلسفه و عرفان مشترک است. تا یه قدری این مقدمات و مبادی بحث برای دانش پژوهان عرفان روشن بشه، گرفتار مغالطه اشتراک لفظی نشن که بدترین نوع مغالطه مغالطه اشتراک لفظی است. مثلا فرض کنید اصطلاحی مثل کون، وجود، خب در عرف فلسفه و فیلسوفان یه معنا دارن، در عرف اهل عرفان و شهود یه معنای دیگری دارن. ما در ضمن رساله برای با در ضمن همین کتاب با واژه‌ای مثل کون و وجود و امثال ذلک الا متعدد برمیخوریم. شما هم چون تا حالا فلسفه خوندید، عرفان نخوندید و با این اصطلاحات عرفانی آشنایی نبودید، خوب اول ما اصطلاحات توضیح بدیم. مثل این تحقیقاتی که اول تبیین مبادی تصوری رو می‌نویسن، این واژه‌ها رو هم باید معنا کنیم تا به هر حال گرفتار مغالطه اشتراک لفظی نشیم. خب اولین اصطلاحی رو که بحث می‌کنه لفظ وجود هست و لفظ کون هست. می‌فرماید که وجود در اصطلاح فلاسفه، منظور فلاسفه فلاسفه مشای، شما دیگه اشراق و اجمال متعالی تو ذهنتون نیاد. با ابن ترکه سرکار داریم که حکمت مشا خونده و با حکمت مشا آشنایی داره. عرض کنم خدمتتون وجود در اصطلاح فلاسفه، فلاسفه مشا، مترادف است با کون و لذا وجود رو به معنای کون میگیره. حالا یا الکون فی الاعیان یا الکون مطلقا، حالا کون خارجی یا هم از ذهنی و خارجی، ولی به هر حال کون و وجود با هم مترادفه. ولی در اصطلاح عرفا کون و وجود با هم تقابل دارن، یک معنا نیستن، مترادف نیستن. کون از نظر عرفان عبارت است از ماهیاتی که منسوب به وجودن. وقتی میگن وجود یعنی هویت غیبیه حق تعالی، کون یعنی ماسوالایی که منسوب به وجودن. رضا ابن عربی در رساله اصطلاحاتش داره که تو همین حاشیه شرح هدایه اصیلی هم چاپ شده، میگه الکون کل امر وجودیه. امر وجودی عبارت است، یعنی امر وجودی یعنی منسوب به وجود، اون کون است. یا باز عبارت اینجا نقل شده از قیصری در شعر خصوص که میگه والکون فی اصطلاح حاضر طائفه عبارتون ان وجود العالم من حیث هو عالم لا من حیث انه حق و این کان مرادفا للوجود المطلق عند اهل النظر. کون در اهل فلسفه با وجود مطلقی معناست. وجود، وجود مطلق یعنی وجود عام، چه ذهنی چه خارجی. ولی در اصطلاح عرفان کان یعنی وجود عالم من حیث هو عالم، نه از اون جهت که حق است، چون یه عینیتی بین حق و عالم هست، نه از اون جهت که این عینیت هست، نه از اون جهت که عالم به ما هو عالمه، بهش میگن کان. این یه مطلب. مطلب دیگر این که وجود نزد فلاسفه زائد بر ماهیات هست. وجود زائد بر ماهیات. البته اینی که اینجا ذکر میکنه اینه که میگه مشائین معتقدن که وجود زائد بر ماهیت هست، هم در ذهن هم در عین. ابن ترکه میگه وجود زائد بر ماهیت است هم در ذهن هم در عین نزد مشائین. اما مخالف این مشائین میگن که نه، وجود زائد بر ماهیت است در ذهن، اما عین ماهیت است در عین. ولی عرفا و اهل عرفان نظرشون این نیست. اهل عرفان خلاصه اعتقادشون این است که حالا وجود به معنای کون اگر بگیریم که، یا حتی وجود، این زائد بر ماهیات نیستن، از قضا یک عینیتی حتی وجود با ماهیات داره. پس هم معنای وجود با کون نزد فیلسوف و عارف تفاوت داره، هم بحث زیادت وجود بر ماهیت نزد عارف و فیلسوف تفاوت داره. و شما باید حواستون باشه خالصه بین اینا خلط نکنید، اینا یکی نگید. خب اینو حالا داشته باشید. نه در خارج، در خارج در واقع اینا اینه. حالا توضیحش میدیم. یعنی عرفا معتقدن خالصه وجود زائد بر ماهیت نیست، یعنی ماهیات به تعبیری اینا معتقدن ماهیات موجوده اینا جزئیات به معنا وجودن، لذا یعنی حمل وجود بر ماهیت حمل هوهو است. چون عرفا معتقد به عینیت وجود با ماهیاتن، یعنی ماهیاتی که در خارج هستن وجود اقدالا با اینا عینیت داره، عینیت یعنی تجلی داره، به اون معنایی که بعد انشاءالله توضیح میدیم. پس کنم خدمتون، حالا تا اینجا بحث حالا عبارتش بود، بعد انشاءالله تطبیق میکنم، توضیح خواهم داد. ولی اینجا یک حاشیه‌ای هست باید توجه داشته باشه. ابن ترکه ظاهرا خیلی خوب فلسفه مشهور رو نخونده و یه قدی خلاصه با یک شناخت ناقصی داره به فلاسفه نسبت میده. عرض کنم خدمتتون فلاسفه بله یه جاهایی کون و وجود و مترادف گرفتن. خب لا مشاهده فلسطنایی رو به جا وجود گفته کون وجود، اما یه جایی هم تصریح کردن که کون و وجود با هم تفاوت دارن و کون و اخص از وجود گرفتن. مثلا تقسیم میکنن موجودات ممکن، مثلا میگن وجود یا واجب یا ممکن. وجودات ممکنه هم یا مکوناتن یا مخترعاتن یا مبدعاتن، تقسیم کردن اینو. شما در حتی کتاب شرح همین تجرید، تجرید خواجه بحث اولیش رو ببینید، مقصد مثلا دوم، اول که بحث وجوده، مقصد دوم جوار اعراضه، آره، مقصد سوم دیگه هم بحث واجب تعالی است. هم بحثی که مربوط به وجود هست، میگن وجود ممکن یا ماده و مدت داره میشه مکونات، کونیات اونایی هستن که ماده و مدت دارن. یا عرض کنم خدمتتون ماده داره ولی مدت نداره میشه مخترعات یا اختراعیات، یا عرض کنم خدمتتون نه ماده داره نه مدت که میشه مبدعات که موجود مجرده هستن. و اینها موجود ممکن، یعنی کون و موجودات کونی قسمی از وجود است، اما قسمی از وجود ممکناته، قسمی از وجود است. ازا اینطور نیست که مترادف اینها رو بدانه. و این نسبتی هم که به مشایشون نسبت میده که عرض کنم، دیگران هم نسبت دادن که مشایان معتقدن که وجود زائد بر ماهیت است، هم در ذهن هم در عین، هم نسبت نادرستیش. نه، همشون گفتن که ان الوجود عارض الماهیت تصورن و تعداهویه، یعنی مشایان هم نظرشون همینه. حالا میفرماید که تتمیم هم نه مخترع دیگه کائن نمیگه، نه او به معنای همون کونه، به معنای از که در لا مشاهده فرستایی و کون با وجود مترادف به کار رفته، اما یه جایی کون به معنای خاص به کار رفته. باید توجه داشته باشه اون معنی خاصی که داره، ولی یه وقت مثلا مثل این که ما وجود و موجود و یکی، مثلا متکلم به فلسفه اشکال میگیره، آقا موجود دیگه نگید، وجود موجود اسم مفعوله، لفظه دیگه در واقع اطلاق شده. وجود اینجا موجود که به حق تعالی میگن موجود، من اسم مفعولی که نگرفتن، این هستی نواجده. اعلم ان بعض الالفاظ المتداوله هانا لما فیه من الاشتراک به حسب عرفه اهل نظر و تحقیق یقع للدخیل اختباط و اختلاط الاصطلاح. میگه بدان که بعضی الفاظ متداوله و رائج است ها هانا، یعنی در عرفان، که واقع می شود برای دخیل. دخیل یعنی شخص شبهناک، مشتبه. اختباطون یه خلطی برای اون شخص دخیل واقع می شود به خاطر اختلاط دوتا اصطلاح، یعنی اصطلاح فلسفی با عرفانی رو اختلاط کرده و مخلوط کرده و گرفتار اشتراک لفظی شده، و از این مقالطه اشتراک لفظی اختباط و خبطی و غلطی برای این شخص مشتبه و دخیل پیدا شده است. و اخذ احد ما مکان آخر، و یک معنا رو به جای معنای دیگر به کار برده. فوجب تنبیه اولا علی معنیین، پس واجب است تنبیه و آگاهی اولا بر هر دو معنا حسب الاستعمال تعیل البس، پس مقدم بر هر چیز، اول اینه مقدم بر هر چیزی لازم است ما تنبیه کنیم، آگاهی بدیم، بگیم معانی فلسفی و عرفانی به لحاظ استعمال این واژه ها چیست، تا بعد وارد تعیید بحث بشیم. این که میگه معنی حسب استعمالی که فلاسفه و عرفا داشتن، خب اگر لحاظ استعمال داره پس کون رو به استعمالات مختلف بعد معنا بکنی در فلسفه، نه یه معنا رو بگی معنی دیگه رو. خب من این عبارت عرض کنم معترضه رو توضیح بدم. اعلم ان بعض الفاظ متداوله اینجا لما فیه من الاشتراک حسب عرفه اهل نظر و تحقیق یقعو، یعنی ان بعض الفاظ یقعو میشه خبر ان، لما فیه ضمیر فیه به بعض الفاظ برمیگرده، ما هم با من بیان شده، من بیانی است، بیان ما چیه؟ اشتراک لفظی مقصوده به حسب دو عرف اهل نظر یعنی فلسفه و تحقیق که عرفان باشه، اهل نظر یعنی فلسفه، اهل تحقیق یعنی. میگه به خاطر اشتراک لفظی که در بعض الفاظ متداوله است، در اشتراک لفظی که در دو عرف فلسفه و عرفان است، به این خاطر بعض الفاظ متداوله در عرفان برای دخیل خبط ایجاد کرده. پس باید اول معانی رو توضیح بدیم به اصل استعمال، بعد تحلیل بحث کنیم. منها یکی از این الفاظ میگه لفظ الوجود است، که لفظ وجود خب از همه اینا مهمتر است و بسیار ضروری است و باید با یه دقت بیشتری بهش توجه کنیم. یکی لفظ کون است، وجود و کون اینا چه تفاوتی و اشتراکی با هم دارن، اینا رو ذکر میکنه و مفصل هم در واقع این بحث دیگه توضیح داده، تقریبا دیگه حالا واژه‌های دیگه رو تو ضمن مباحث بعدی بحث کنیم، مثلا بحث فرض وحدت رو در فصل اول که به توحید میپردازه، اون بحث‌های اولی اونجا توضیح میده وحدت مقصود چی. خب یکی از این الفاظ متداول لفظ وجود است، فانه عند اهل النظر انما یطلق علی الکون فی الاعیان او الکون مطلق. میفرماید وجود نزد فیلسوف اطلاق می شود بر کون فی الاعیان، یعنی وجود خارجی، او کون مطلقا یعنی مطلق از ذهن خارج. یعنی وجود نزد فیلسوف یا منظور کون خارجی است یا کون ذهنی خارجی. خب اینطوری نیست، عرض کردم میگه در فیلسوف کون یه وقت معنی مطلق وجود به کار رفته، حالا ولی یه وقتای کون معنی مکوناته، یعنی قسمی از اقسام موجودات ممکن. والکون فی عرفهم و این کان مرادفا للوجود الا انه یحسن عندما یعرف امثال از تو بس لفظ اجلامه. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بگیره، این والکون فی عرفهم در واقع به یه معنی جواب سوال مقدره، یه کسی اشکال بگیره بگه خب اگر کون و وجود با هم مترادفن پس چرا وجود به کون تعریف شده؟ و بعد معرف و معرف یه تفاوتی داشته باشن، شما وجود به چی دیگه تعریف بکنید، نه به کونی که در عرف فلسفه مترادف با وجوده. دیگه تعریف انسان رو به بشر، انسان حیوان ناطق است، نگید انسان بشر است. میفرماید اولا اینا بدیهی هنه، وجودم کن در عرف فلسفه بدیهی است. حالا یه لفظی یه مقدار روشنتره به نام کون، وجود یه مقدار شاید مثلا کمی روشنه، نه خیلی، هر دو بدیهی هنه، اما چون روشنایی کون بیشتره لذا به عنوان این که لفظ اجلا هست اومدن در تعریف وجودش استفاده کردن. اینم تعریف لفظیه، تنبهیه، یه تعریف حقیقی جنس و پس اینا نیست که اشکال میگه. ولکن در عرف فلاسفه گرچه مرادف وجود است الا این که شأن چنین است که یحسن نزد فلاسفه نیکوس که تعریف کنن امثال این تبایع بسیطه را، تبایع بسیط این مفاهیم بسیطی مثل کون و وجود را به لفظ اجلا از وجود تعریفا لفظیا تنبیهیا. لذا اومدن مثلا وجود رو به کون تعریف کردن و الا تعریف هم تعریف لفظی، تعریف در واقع لفظی از تنبیهی است، نه تعریف جنس و فسی حد رسمی نیست. در واقع میخواد بگه تعریف وجود به کون یه تعریف لفظی تنبیهی است و تعریفی که لفظی و تنبیهی است این با مترادف اجلاش اشکال نداره تعریف بشه، اصلا نه نه چون بسیطه دیگه. بعد سم از اینجا وارد این میشه که فلاسفه وجود زاده بر مایات میدانن و بعد یه بحثی رو البته در اقسام حصول هم ذکر کرده که وجود یا حقیقی است یا اعتباری. توجه دارید؟ یعنی در واقع اینجا اینطوری تقسیم کرده، میگه که ماهیات که وجود پیدا میکنن اینها یا آیه متعددی شد پنشیش نگه دوار نداشت، میگه که ماهیاتی که در واقع وجود پیدا میکنن اینا یا اعتباریان یا حقیقی، حقیقی هم یا ذهنیان یا خارجی. پس ماهیات یا حقیقیان یا اعتباری، حقیقی هم یا ذهنیان یا خارجی. مثلا ماهیاتی که اعتباری محض هستن اینا هیچ تحققی در خارج ندارن جز اعتبار معتبر، معتبر اعتبار کرد تحقق پیدا میکنه، اعتبار نگه تحقق پیدا نمیکنه. مثل که فرض کنید یک اسب بالداری سر آدمی داره، اینو اعتبار میکنه، اعتبار کردی تحقق نکرد، اعتبار نکرد تحققی نداره، تحققش هم صرفا اعتباری. اما ماهیات حقیقی تحققشون حالا چه ذهنی چه خارجی، تحققشون به اعتبار معتبر نیست. یه تحقق حقیقی دارن، حالا یا تحقق حقیقیشون موطنشون در ذهنه یا موطنشون در خارجه. مثلا معقولات ثانیه منطقی و فلسفی، اینا مایات حقیقی هم به اعتبار معتبر نیست. مثلا من هر موقع دلم خواست اعتبار کنم کلیت رو یا جزئیت رو، نه نمیتونم. یا اعتبار کنم وجود رو، علیت رو، معلولیت رو، مگر یعنی نخواستم اعتبار نکنم هم اینا معدوم میشن. نه، اینا ذهنی هم، حقیقی ذهنی هم. البته بحث معقولات ثانیه اون موقع مطرح بوده، مثلا خواجه نسیم معقول ثانیه داره، اما معقول ثانیه منطقی فلسفی از هم جدا نمیشود. شما اگه دقت کرده باشید مثالی که خواجه میزنه، شیخ اشراق میزنه، میگه معقولات ثانیه، وجود رو مثال میزنه، علت و معلول مثال میزنه، کلی و جزئی رو مثال میزنه. یعنی معقولات ثانیه منطقی فلسفی یه جا اومده، بعدها این تقسیم صورت گرفته که معقولات ثانیه منطقی داریم، فلسفی داریم، که نمیدونم شاید از ابداعات ملا صدرا باشه، اون معنا حضور ذهن ندارم، فکر کنم این تقسیم ذهنی چیز منطقی و چیزو ملا صدرا، یا شاید قبل از ملا صدرا هم گفتم باید تحقیق بشه. اما مایات حقیقی دارید که نه تنها حالا به اعتبار معتبر تحقق پیدا نمی‌کنه، بلکه تحققش در خارجه، مثل معقولات اولا که در خارج تحقق دارن. پس ماهیات یا اعتباری هن یا حقیقی، حقیقی یا ذهنی هن یا عرض کنم خارجی هستن. این اقسام هم اینجا ذکر میکنه تو بحث زیادت وجود بر ماهیت، و اقسام ماهیت هم اینجا جناب ابن ترکه پرداخته. میفرماید ثم ان الوجود نزد فلاسفه لما کان امرا زائدا علی ماهیت موجودات، یعنی فلاسفه معتقدن وجود زائد بر ماهیت، ماهیت موجوده، ولم یکن لشیء منها تحقق الا باقترانه الی، و تحقق ندارد هیچ از اینها، یعنی از این ماهیات تحققی ندارد مگر به اقتران این شیء از این ماهیات به وجود. یعنی وقتی یکی قسمی از این ماهیات به وجود اقتران پیدا کرد، وقتی ماهیات تحقق پیدا می‌کند، ولی وجود زائد بر ماهیات. و دخولی، یعنی الا باقترانی الی و الا بدخولی فی نوع من انواع مطلق الحصول حقیقی کان او اعتباری، مگر به اقتران ماهیات به وجود و مگر به دخول عرض کنم خدمتتون ماهیات، این ضمیر دخولی است، بزنید به شیء منها، یعنی شیء از این ماهیات در نوعی از انواع مطلق حصول، یعنی تا اقتران ماهیت به وجود پیدا نکنه، تا دخول پیدا نکند ماهیت به یکی از اقسام حصول که عبارتن از حقیقی یا اعتباری، حقیقی هم عبارت از ذهنی خارجی، عرض کنم خدمتتون حقیقی هم کانه و اعتباری هم، تخیلوا ان نسبت الماهیات الالوجود که نسبت الاجسام الالحیز، گمان کردن این فلاسفه، خیال کردن این فلاسفه که نسبت ماهیات به وجود مثل نسبت اجسام از در حیز مکان، چطور اجسام مکان اشغال میکنن، ماهیات هم وقتی وجود پیدا میکنن مثل اینه که مثلا جسمی در حیزی در مکانی اشغال پیدا کرده. خب چه شباهتی داره این؟ یا فکما ان لکل جسم اختصاصا طبیعیا به مکان خاصه که لا یتعدا من نوع ذلک المکان مکان اصلا کذلک المایات به نسبه الی الوجود. میفرماید که همونطوری که هر جسمی اختصاص طبیعی به مکان خاصی دارد که تجاوز به تعدی پیدا نمیکنه از اون مکان اصلا، مثلا وقتی این شد این جسم در این مکانه دیگه، از این مکان تا زمانی که در این مکانه از این مکان تجاوز پیدا نمیکنه، خارج نمیشه، این مکان حیز این جسم است، مگر اینکه مکان دیگری بره حیزش عوض بشه. بله، نوع منظورش نوعی نیست، یعنی همون در واقع مکان. همچنین ماهیات نسبت به وجود هم اینطوری هست، یعنی وقتی ماهیتی وجود پیدا کرد دیگه با اون وجود حیازت پیدا میکنه. حالا ممکنه وجودش دینی باشه، ممکنه اگه خارجیشون میشه خارجی، اعتبارشون اعتبار. فان منها ما لا یکونو. حالا اینجا اقسام ماهیات رو ذکر میکنه. خب چند نوع ماهیت داریم؟ میفرماید که حالا داره فعلا نظر فلاسفه رو میگه ها، که از نظر فلاسفه وجود زائد بر ماهیاتن و نسبت وجود و ماهیت مثل نسبت جسم، نسبت وجود، نسبت ماهیت به وجود مثل نسبت اجسام به حیزن مکانن. خب چند نوع ماهیت داریم؟ میگه سه نوع ماهیت داریم. فان منها بعضی از این ماهیات ما لا یکون لها تحقق الا بحسب الفرض العقلی. یه ما بعضی از ماهیات هستن که مالایک الله تعالی الا به فرض عقلی، صرفا یه اعتبار ذهنی، هیچ تحققی ندارن الا فرض عقلی و اعتبار ذهنی. و هو الذی وجودها فی القوى المدرکه، فقط وجودشون فقط تحقق داره در قوای مدرکه. که نسب و اضافات اعتباریه، مثل نسب و اضافات اعتباری مثال میزنه، نسب و اضافات مثلا فرض کنیم ما الان اینجا که هستیم بگیم کف سقف، بعد که بری بالا سقف میشه کف، این هم نسبت اضافه است. اینا ذهنیه. و هذا نوع من الوجود یسمى اندام بالوجود الفرضی، این نوع از وجود رو نزد فلاسفه نامیده شده به وجود فرضی، اینو میگن وجود فرضی. و الامور الاعتباری هم معروضاته، امور اعتباری هم میشه معروضاتشون. حالا البته در این قسم که صرف فرضه، من به نظرم مثال کف و سقف و نظری بهتره، یعنی این نسب و اضافات اعتباری خوب بود. مثلا مثال میزن مثل مثلا امور خیالیه، مثال من درست در نسب و اضافات اعتباری ها، ولی این نسب و اضافات اعتباری معقول ثانی فلسفی هم که ما به ازای خارجی ندارم، ولی منشه انتظار خارجی دارم. آره مثلا حالا بله چیزه؟ آره دیگه مثلا نیشغولی، این مثال خوبیه. نیشغولی آخر نسب اضافه اعتباری نیست، بله. حالا اونم باز یک نحوه منشأ حقیقی داره، اینا یه منشأ حقیقی اوقلایی داره. اما نیشغولی مثال خوبیه، نیشغولی این جزء اموریست که فقط اعتبار ذهنه. هست که دارم یک مثلا اسب بالدار سر آدم، اینطور این تصور امور خیالیه. و منها برخی از مایات هستن ما یکون لا تحقق خارج الفرض و الاعتبار، یه مایاتی داریم که تحققش خارج فرض و اعتباره، یعنی واقعا وجودشون حقیقیه. سوان وجد الفرض العقلی او لم یوجد، هم از این که یاف بشد فرض عقلی یاف نشود، اون کار نداره، ولی واقعیت خارجی خارج فرض واقعیت داره. و یسمى اندام بالوجود الحقیقی، اینو بهش میگن وجود حقیقی. و الوجود فی نفس الامر هم بهش میگن، این اهل فلسفه دو اسم برای این گذاشتن، وجود حقیقی وجود نفس الامری. میگیم دیگه تو کتابا این وجود نفس الامری داره، این وجود حقیقی داره. و من هذا القسم بله 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 مثلا فرض کنید حتی بعضی ممکنات هستن آدم نتونه فرض عقلی براش در نظر بگیره. و من هذا القسم واجب تعالی، که واقعا نمیشه فرض عقلی، تصویری مفهومی از همون تصور عقلی نداریم، هر چی تصور بیم خدا حقیقتش ورای این صور ذهنی ماست. و من هذا القسم این قسمی که تحقق خارجی دارن، ما یکونو بالقیاس الی الخارج ایزن موجودن و اول مسمى بالوجود الخارجی، ای خارج عن المشاعر. و من هذا القسم یعنی بعضی از این قسم، من طبیعی است، پاره ای از وجودات حقیقی اونایی هستن که به قیاس به خارج موجودن، وجود خارجی دارن، یعنی خارج از مشاعر وجود دارن. اما و منه ما یکون تعقوف مشاعر، اونایی که تعقوف خارجی دارن اما در تعقوفشون در مشاعره، یعنی وجود ذهنی دارن نه وجود خارجی، که نسب الاضافات الحقیقیه. نه بالا گفت نسب اضافات اعتباریه، این بالا اینجا گفت نسب اضافات حقیقیه. نسب اضافات حقیقیه عرض کنم خدمتتون دیگه به اعتبار معتبر نیست، واقعا این نسبت داره مثل علیت معلولیت. چون اینطور نیست که دیگه من اعتبار کردم آتش علیت داشته باشه نسبت به حرارت، حرارت معلولیت داشته باشه، بعد میخوام اعتبار رو برعکس کنم، من نمیتونی. شما وقتی آتش حرارت و علیت نسبت حرارت باید اعتبار بکنید آتش رو اونو علت و حرارت رو اونو معلول، اعتبار ذهنیه ولی حقیقیه. یا مثلا کلیت و جزئیت، اعتبار و اعتبار حقیقیه، وجود ذهنی داره بشه خارج. ما در خارج کلیت نداریم، جزئیت نداریم، علیت نداریم، معلولیت نداریم، در ذهن داریم، اما وجودش حقیقیه، اعتباری نیست. و سایر ما یک وفد در درجه ثانیه من تحقل میفرماید، مثال میزن که نسب و اضافات حقیقیه و کسائر ما یک وفد در درجه ثانیه من تحقل، مثل سایر از کنم معقولات ثانیه، توجه دارید، مثل معقولات سایر معقولات ثانیه. معقول ثانی دیگه عرض کردم اینجا نمیگه معقول ثانی منطقی یا معقول ثانی فلسفی، چون موقع این تقسیم بندی ها نبود. خب در اینجا عرض کنم خدمتتون معلوم شد که ماهیات شدن سه قسم، ماهیات اعتباری، ماهیات حقیقی خارجی، ماهیات حقیقی ذهنی. و وقتی گفتیم شد فلاسفه میگن وجود زاده بر ماهیات، همین ماهیات رو دارم میگن. خب لا یقال مستشکل میاد یه اشکالی رو مطرح میکنه، میگه که شما این قسم دومی که ذکر کردی، این قسم سوم ما یکون و تحقف المشاعر، این که شد مثل همون فرض عقلی، اونم هول گفتید و هول لذی وجود ها فلقو المدرکه فقط، اینم که میگید ما یکون و تحقف المشاعر، از فرقی نکرد قسم سوم با قسم اول یکی شد، چون هر دو حصولشون فقط در قبل مدرکه و مشاعره. چه فرقی هست بین مایاتی که وجود ذهنی دارن با مایاتی که وجود فرضی دارن؟ فرقی ندارن. میگه چرا فرق دارن، فرقشون اینه قسم اول فقط وجودشون وجود فرضی است، فی قوة المدرک است، اما خارج از اون هم هیچ وجودی نداره. اما این وجودات حقیقی ذهنی، اینها وجود حقیقی دارن، یه وجود نفس الامری دارن. خب وجود نفس الامری دارن چیه؟ یعنی اینو دیگه بابی باز میکنه برای اینکه وجود نفس الامری رو توضیح بده. حالا عبارت رو من بخونم، میگه لا یقال فعین ازن یکون هازا، یعنی قسم سوم من اقسام الوجود فرضی که قسم اول بود، ضرورت ان حصوله او انما هو فی القوى المدرکه، بدیهیست که حصول قسم سوم، وجود قسم سوم فقط در قوای مدرکه بود. پس فرقی بین قسم سوم و قسم اول نمی کنه، هر دو یکسانن. می فرماید که لعنا نقول، جواب میدیم که حصول او یعنی وجوده، یعنی وجود این قسم سوم که وجود حقیقی ذهنی است، و این کان فی القوه المدرکه، گرچه وجودش در قوه مدرکه است، ولیکن لیس مختصن بها، لیکن اختصاصی به قوه مدرکه نداره، بل برای این وجود حقیقی ذهنی در خارج، فی الخارج انها وجود، در خارج از قوای مدرکه هم وجودی دارن. یعنی وجود خارجیه؟ نه، که میشه قسم دوم. میگه نه، وجود نفس الامری دارن. حالا فهو، یعنی این قسم سوم، من اقسام الموجودات الحقیقیه، این قسم سوم از اقسام وجودات حقیقی است. یعنی وجود حقیقی یا خارجی یا ذهنی. از محصل هذا تقسیم انما يتصوره العقل لا يخلو من ان يكون قابلا للهوق الوجود في نفسه او لم يكن. یه محصل این تقسیم این است که اون چه عقل تصور میکنه اون را خالی از این نیست که یا قابل لهوق وجود في نفسه هست یا قابلیت لهوق وجود في نفسه نیست. فإن لم يكن، اگر قابلیت لهوق في نفسه وجود في نفسه رو ندارد، فاول موجود الفرضی میشه وجود فرضی. و ان كان قابلا له، اگر قابلیت لهوق وجود في نفسه رو دارد، فاول موجود حقیقی. پس ملاک این تقسیم این شد که وجود یا حقیقیه یا فرضیه. اگر وجود في نفسه هست میشه حقیقی، اگر وجود في نفسه نیست میشه فرضی به اعتبار. و ذالکه لا یخلو من ان یختص بلوق لو خارج المشاهد اولا. حالا همینی که قابلیت لوق وجود فی نفس رو داره که موجود حقیقی نام داشت، خالی از این دو فرض نیست، یا این که خارج از این دو فرض نیست، یا اختصاص داره به لوق لو خارج المشاهد، این لوق وجود فی نفسش وجود لهوق وجود فی نفسه خارج از مشاعر است، یا نه خارج لهوقش خارج از مشاعر نیست، فقط لهوق لهوق فی المشاعر است، یعنی فقط در قوه مدرکه قرار دارد. اولی میشه موجود خارجی، دومی میشه موجود ذهنی. فعلم من هذا ان الموجودات الذهنیه المذکوره من اقسام الموجود الحقیقی. پس معلوم میشه که موجود ذهنی که ذکر کردیم از اقسام وجود حقیقی، بلکه وجود فی نفسه دارن. وجود فی نفسه داره یعنی وجود حقیقی داره، به اعتبار معتبر نیست. اگر به اعتبار معتبر بود که وجود فی نفسه نداشت، اما این به اعتبار معتبر نیست. این تو نیست هر موقع اعتبارش کردم باشم، به اعتبار نکردم نباشه. علیت علیته، معلولیت معلولیته، کلی کلیه، جزئی جزئیه. این تو نیست من اعتبار بکنم یه چیزی کلی بعد اعتبار کنم همون جزئی، نه میشه. پس بنابراین وجود فی نفسه دارد، وجود حقیقی دارد، اما خب فقط لهوقش فی المشاعره. پس موجودات ذهنی مذکوره از اقسام موجودات حقیقی است. و الموجود فی نفس الام، فنفس الام حین ازن ام من الخارج. پس نفس الام دنیا ام از خارجه، لأنه متى تحقق امر في الخارج تحقق في نفس الام. برای اینکه وقتی که چیزی در خارج در خود بدونه تحقق در نفس الام دارد، و لیس کل ما تحقق في نفس الام تحقق في الخارج، چون نفس الام ام از خارجه. این تو نیست هر چیزی که تحقق نفس الامری داشت بگیم تحقق خارجی داره، اون چه تحقق خارجی داشت تحقق نفس الامری داره، اما اون چه تحقق نفس الامری داره نمیشه تحقق خارجی داشته باشه، ممکن تحقق ذهنی باشه و این نفس الامری هم داره. حالا مثال میزن، میگه فان انسانیت زید المعدوم فی الخارج متحققه فی نفس الامر، اما ولیس متحققه فی الخارج. این زیدی که معدومه در خارج انسانیت داره یا نداره؟ یعنی زیدون که معدومه در خارج انسانون میگیم یا نه؟ انسان زید انسانه، ولو زید معدومی که در خارج حکم انسان پیدا میکنه، در خارج معدوم ها، ولی موضوع انسانیت قرار میگیره، تحقق نفس الامری داره و تحقق خارجی نداره. پس بنابراین ملازمه بین این دوتا نیست. توجه دارید، میتوانید یک حقیقت نفس الامری داشته باشه ولی حقیقت خارجی نداشته باشه. حالا اینا بعد توضیح عرض کنم خدمتتون. بعدش دیگه وقتمون هم تمام شد. عرض کنم خدمتتون خواستم خیلی بیشتر بکنیم کم بود. بعد یالا فلعن قیده یالا بمانه، چون این دیگه میره سراغ بحث عرض کنم واژه خارج و نفس الامر. یه توضیحاتی میدیم دیگه، اینا واژه‌های مشترک لفظی هستند که باید توضیح بدیم نفس الامر یعنی چی، خارج یعنی چی. و صلی الله علی محمد.